الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثر بيئ ميته منزمتن إلى المزكى بود. عد کردیم که چنانچه علیکم السلام، چنانچه قائل به منع بیع میته منفردتن بشویم و بگیم میته رو به تنهایی نمیشود فروخت، اون وقت سوال پیش میاد که آیا با انضمام به مزکا میتوان میته را فروخت یا نه. مثلا یه حیوانی گوسفندی ذبح شرعی شده، گوشت او را ضمیمه کنیم به گوشت اون گوسفندی که به ذبح شرعی و به تزکیه نمرده، آیا این رو میشه فروخت یا نه؟ فرمودن دو صورت داره، تارتن این دو از هم جدا و مشخصن، یعنی معلوم کدام لحم المیته است کدام لحم المزکا. خب اینجا نسبت به مزکا بیع جایزه و نسبت به میته جایز نیست، و به همین نسبت ثمن معامله هم تقسیط میشه، یعنی پولی که به ازای میته داده میشود این منتقل به مشتری نمیشه، ولی اون پولی که به ازای مزکا داده میشه اون منتقل میشه و معامله صحیحه. اما در صورتی که این دو مشتبه باشن، یعنی معلوم نباشه که کدام مزکاست و کدام میته، دو تا لاشه گوسفند، دو تا ران گوسفند، معلوم نیست کدام میته است و کدام مزکا، اینجا بسته به این که ما در اطراف علم اجمالی قائل به وجوب موافقت قطعیه باشیم یا قائل به حرمت مخالفت قطعیه، نتیجه متفاوته. جلسه گذشته این دو مبنا را مشروحا شرح دادیم. اگر قائل شدیم به وجوب موافقت قطعیه، یعنی در جایی که علم اجمالی داریم، مثلا به نجاست احد طرفین، اینجا موافقت قطعیه به اجتناب از کل المشتبهینه، یعنی انسان کاری کند که یقین پیدا کند به وظیفه و تکلیف خودش عمل کرده. خب اگر از هر دو اجتناب کنه این یقین برای انسان حاصل میشه. اگر قائل به وجوب موافقت قطعیه بشیم، از هر دو باید اجتناب کنیم، و اون وقت اون مزکا هم حکم میته رو پیدا میکنه، با اینکه یکی غیر معلوم مزکا، اما چون ما قائلیم به اینکه از هر دو باید اجتناب کنیم، این اجتناب از هر دو اون مزکا را هم در حکم میته قرار میده، دیگه از حیز انتفاع ساقط میکنه، ولو به حسب واقع مزکا قابل انتفاعه، اما به خاطر این حکم وجوب اجتناب از هر دو حتی اون مزکا هم دیگه انتفاعی نخواهد داشت. اینجا دیگه معامله کلن جائز نیست. اما اگر قائل به حرمت مخالفت قطعیه بشیم، یعنی بگوییم جایی که علم اجمالی داریم، مثلا به نجاست احد طرفین، در اینجا اونچه که مسلمه این است که کاری نباید بکنیم که یقین به مخالفت پیدا کنیم، مخالفت با علم اجمالی. خب یقین به مخالفت با علم اجمالی چگونه حاصل می شود؟ به ارتکاب کلت طرفین. یعنی بنده یقین دارم یا این ظرف نجسه یا این ظرف، هر دو رو بردارم بخورم، این حرام. اما لازم نیست یه کاری کنم که یقین به موافقت علم اجمالی پیدا، یعنی لازم نیست یقین پیدا کنم من به وظیفم عمل کردم. خب در این صورت ارتکاب احد طرفین جائز میشه. خب اگر ما باشیم و این مبنا به حسب قاعده در ما نحن فی، باید بگیم خیلی خب ما یه مذکا داریم یه میته داریم، دو تا گوشته، نمیدونیم کدام نجسه کدام پاکه، کدام مذکاست کدام غیر مذکا، و ما مبنامون اینه که هر دو با هم رو نمیشود مثلا خورد، یا هر دو با هم رو نمیشه خرید، چون سر از مخالفت قطعیه در میاره که حرام. اما ارتکاب عهده ما، اکل عهده ما چه اشکالی داره؟ ما میاییم معامله میکنیم به قصد مزکا، ولی اون نمیدونیم مزکا کدومه، اما خریدار پیش خودش محاسبه میکنه، من معامله میکنم این پولمو میدم به حساب اون مزکا که بالاخره فی الواقع معلومه، معامله رو بر اون واقع میکنیم. لذا بگیم با این قصد این معامله درست میشه. اینجا مرحوم شیخ میفرماید درسته، اگر موضوع بحث ما یه چیز دیگری بود غیر از لحم، این حرف درست بود. اما در لحم یه خصوصیتی داره، ما یه اصلی داریم که دلوی ما رو میگیره، این برای ما مانع درست میکنه. فرض کنید اگر دو ظرف سرکه بود، دو تا ظرف آب بود، ما علم اجمالی داشتیم به مثلا نجاست احد الاناین، اینجا اگر کسی قائل باشه به حرمت مخالفت قطعیه هیچ مانعی نداره یکی رو بذاره کنار، حالا هر کدوم اون یکی رو برداره بخور، یا بره پول بده یکی از اینها رو بخره. اما در باب لحوم ما یه مشکلی داریم که نمیذاره این کار رو بکنیم، ولو مبنای ما هم علیکم السلام حرمت و مخالفت قطعیه باشه که به ما اجازه ارتکاب احد الطرفین رو میده. اون مشکل چیه؟ مشکل این است که ما در باب لحوم یه اصلی داریم که این اصل در خصوص لحوم جاری میشه، در غیر لحوم این اصل نیست. و اون اصالت و عدم تزکیه، که این اصل ما در جای دیگه نداریم. در جای دیگه ما اصالت الهلیه داریم. و این حرمت مخالفت قطعیه، یا به عبارت دیگر جواز ارتکاب عهدهما، یه قیدی و یه شرطی داره. شرطش اینه که با قطع نظر از علم اجمالی، اصل اولی که در اطراف علم اجمالی جاری می شود حلیت و طهارت باشه، در حالی که در باب لحوم اصل اولی عدم تزکیه. مثال می زنم، ببینید ما در این دو ظرف آب که علم اجمالی داریم، یکیشون نجسه. فرض کنید مبنای ما هم این است که ما هر دو با هم را نمیتونیم مرتکب بشیم، اما ارتکاب عهده ما اشکالی نداره، چون قائلیم به حرمت مخالفت قطعیه. خب اینجا بعد از علم اجمالی ما به نجاست عهد الانائین ما شک میکنیم. خب حالا که ما جائزه برامون یک طرف را مرتکب بشیم، کدام یکی از این دو طرفه؟ ظرف اولیه یا ظرف دومی؟ اینجا میگیم ما که نمیدونیم، علم اجمالی گفته هر دو یکی از این دو نجسه، علیکم السلام. خب ما میتوانیم یکی رو برداریم. خب این یکی رو برداریم به چه دلیل این یکی رو بخوریم؟ ما شک داریم. میگیم خیلی خوب، این یه دونه رو اگر علم اجمالی نبود، با قطع نظر از علم اجمالی شک داشتیم این طاهره یا نه، اصالت الهلیه، اصالت الطهاره، میگفت این پاک، این یکی رو من با خیال راحت برمیدارم میخورم. چرا؟ با اینکه مشکوکه، احتمال میدم این همون نجسه باشه، اما اصالت و طهاره یا اصالت الهلیه خیال منو در رابطه با این یه دونه راحت میکنه. من با خیال راحت یه دونه رو میخورم. از یه طرف جواز ارتکاب عهده ما رو دارم، و ریشه‌شم اینه که من در مورد این یه دونه شک دارم، میگم اگر علم اجمالی نبود با اصالت و طهاره یا اصالت الهلیه تکلیف این یه دونه رو معلوم میکردن، از حالت شک و تردید درش میوردن و آب رو میخورد، اون مایع رو میخوردن. اما این مسئله در ما نحن فیه نمیشه، چون دو تا گوش داریم. خب یکی مذکر یکی میت، علم اجمالی داریم به میت بودن عهده ما، نمیدونیم کدامه، میخوایم بخوریم، احتمال میدیم هر کدام نجس باشه، چون علم اجمالی داریم. خب مبنای ما اینه در اطراف علم اجمالی هر دو با هم رو نمیشه مرتکب شد، هر دو با هم رو نمیشه خورد، چون قائلیم به حرمت مخالفت قطعیه، اما یکیشو میتونیم مرتکب بشیم. خب این یکیه که برمیداریم، این مشکوکه هنوز، تکلیف اینو دیگه اصلی اینجا به نام اصالت و طهاره یا هلیه نداریم روشن کنیم. یعنی با قطع نظر از علم اجمالی اینجا در این مورد اصل عدم تزکیه داریم، این در خصوص لحوم فقط. در مورد لحمه. لذا اگر شما شبهه کنید توی موردی این آب نجس یا پاک، اصلا علم اجمالی هم نباشه. خب با اصالت و طهارت میتونید بگید پاک بخورید، اما اگه یه گوشتی رو ببینید شک کنید این پاک یا نجس، اصالت و عدم تزکیه، میگه دست نزن، باید ازش اجتناب کنید. اصل در باب لحوم اینه که تزکیه نشده باشه، ذبح شرعی نشده باشه. اگه شک کردی باید بری احراز کنی تزکیه شد. لذا در باب لحوم این اصل حلیت و طهارت رو نداریم، اصل عدم تزکیه داریم. و چون اصل عدم تزکیه داریم، این اصل عدم تزکیه هم در اولی جاری میشه هم در دوم. اینو برمیدارم بخورم، شک دارم، اصل عدم تزکیه میگه حق ندارید. اون یکیو برمیدارم بخورم، اصل عدم تزکیه میگه حق نداری بخوری، ناشارم هر دو رو بذارم کنار. ولو مبنام اینه که در اطراف علم اجمالی موافقت قطعیه واجب نیست، مخالفت قطعیه حرامه. یعنی مجوز ارتکاب احده ما رو من در اطراف علم اجمالی دارم، مبنام اینه، یعنی مقتضیش موجوده. اما چه کنیم که در موضوع اشتباه مزکا به میته ما مبتلای به مانه. عبارت رو دقت کنیم، تا کجا خونده بودیم؟ لکن ها بله. خب در نعم فرمودن، نعم لو قلنا به عدم وجوب الاجتناب به شبهت المحصوره، اگر ما در شبهات محصوره قائل به عدم وجوب اجتناب بشیم، یعنی قائل به حرمت مخالفت قطعیه بشیم، بگیم موافقت قطعیه واجب نیست و جواز ارتکاب عهده ما. خب اگر اجتناب واجب نباشه در اطراف علم اجمالی، نتیجه اینه ارتکاب عهده ما جائزه. جاز البی بالقصد المذکور، یعنی بیع این مشتبه به مزکا جائزه، اونتا به قصد چی؟ به قصد بیع مزکا. یعنی برای اینکه اگر یه مزکایی اینجا باشه، هم بایع میتونه ازش منتفع بشه هم مشتری. لکن لا ينبغي القول به في المقام، اما قول به جواز ارتکاب عهده ما در ما نحن فیه که بیع میته مشتبه به مزکاست جائز نیست. چرا؟ لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم التزكية. چون اینجا درسته یکیشو میتونیم مرتکب بشیم، اما همون یکیه که میخوایم مرتکب بشیم برامون مشتبهه. چطوری تکلیفمونو با این معلوم کنیم؟ خب فرض بکنیم علم اجمالی نیست، حالا میخوایم این یکیو برداشتیم اینو مرتکب بشیم، شک داریم، بالاخره باید خیالمون راحت بشه، میگیم خیلی خب بریم سراغ اصل. سراغ اصل که میریم، اصل عدم تزکیه داریم. غایت الامر العلم الاجمالی به تزکیت عهده ما. خب درسته اصل وقتی در اولی میاد میگه عدم تزکیه نباید بکن، دومی هم اصل میگه که نباید بخوریم، اما حالا ما خارجاً علم داریم یکی از این دوتا تزکیه شده و هو این علم اجمالی غیر قادهن فی العمل بالاصلین، این علم اجمالی در عمل به دو اصل مضر نیست. یعنی اصل عدم تزکیه دو تا اصل چیه؟ اصل عدم تزکیه به طرف الاول، اصل عدم تزکیه به طرف ثانی، این دو تا اصل دیگه. چون اگر به اصل عدم تزکیه در هر دو تا لحم عمل کنیم، حالا چرا غیر قاده هم دقت کنیم، چرا اصل جاری در طرف اول با اصل جاری در طرف دوم اگر به هر دوشم عمل بشه با اون علم اجمالی مشکلی نداره، به اون ضرری نمیزنه؟ چرا؟ برای اینکه اگر ما به اصل عدم تزکیه در هر دو عمل کنیم با علم به تزکیه یکی از طرفین سر از مخالفت قطعیه در نمیاد. حالا مثلا خوبش ما علم اجمالی داریم، یکیش پاکه، حالا این دو تا اصل اومده به ما میگه هر دو رو بذار کنار، حالا به کجا لطمه میخوره؟ موجب مخالفت قطعیه نمیشه، فوقش محدودیت ما رو بیشتر کرده. و انما یسه القول به جواز ارتکاب احد هما فی المشتبهین، این مبنا حرمت مخالفت قطعی یا به عبارت دیگر جواز ارتکاب احدهما در اطراف علم اجمالی در مشتبهین در کجا درسته؟ گفتم این مبنا داره یه شرطی کنارشه، این مبنای حرمت مخالفت قطعی در اطراف علم اجمالی یا به عبارت دیگر جواز ارتکاب احدهما مشروط به یه شرطه، اذا کان الاصل فی کل منهما الحل، اصل در هر یکی از این دو تا مشتبه حلیت باشد و علم اجمالا به وجود الحرام. این باقت نظر از علم اجمالی اصل در هر دو اینه، حالا علم اجمالی هم پیدا شد. اینجا فقط یقال هنا به جواز ارتکاب احده ما، خب اینجا گفته می شود که می شود یکی از این دو طرف را مرتکب شد، چون ما می دونیم یکی از این دو تا نجس، اون یکیش که نیست، خب اون یکی می خواهیم مرتکب بشیم با چی؟ گفتیم تکلیفمون رو معلوم می کنیم با عقل، اتکالاً علی اصالت الحکم، ارتکاب احد ما رو ما چرا مرتکب می شیم؟ از روی اعتماد و اتکال به اصالت الحکم. خب ممکنه شما سوال کنید آقا ما یکی یکی میریم سراغ اینها، میریم سراغ ظرف شماره یک، شک داریم حلال یا حرام، اصالت الحل میگه حلال، خب میریم ظرف شماره دو، اونم شک داریم حلال یا حرام، اصالت الحل میگه اونم حلاله، و چرا اون یکی رو مرتکب نمیشیم؟ و عدم و جواز ارتکاب الاخر بعد از ذلک، چرا ظرف شماره دو را نمی خوریم بعد از ذلک، یعنی بعد ارتکاب احدهما ها، چرا بعد از آنی که ظرف شماره یک و آب این رو خوردیم سراغ دومی نمیریم؟ حذراً عن ارتکاب الحرام الواقعی، چون دیگه اگه اونو بخوایم بخوریم یقین داریم حرام مرتکب شدیم با وجود اون علم اجمالی. لئن کان هذا الكلام مخدوشا فی المقام، فی هذا المقام ایضا، خب ببینید اینجا چی میخوان بگن شیخ؟ شیخ میخواد بگه من خود این حرفم قبول ندارم. یعنی اون چی که تا اینجا ایشون گفت رو مبنای دیگران بود. یعنی اگر او رو قائل بشین، اگر قائل به حرمت مخالفت قطعیه بشین، یا اگر قائل به وجوب موافقت قطعیه بشین، این دو مبنایی که شرط دادیم. گفتن اگر در اطراف علم اجمالی قائل به وجوب موافقت قطعیه بشین، اینجا تکلیف روشن، از هر دو باید اجتناب، مزکا و میته هر دو مشتبه باید بذاریم کنار. اگر قائل به حرمت مخالفت قطعیه بشین، میتونیم به ارتکاب احده ما مجبز بشیم. این اصل مبناست. خب رو قاعده باید بگیم در ما نهنفی هم میشه این کارو کرد، در بیع میته مشتبه به مزکا، اما اینجا فرمودن یه مانعی داریم در خصوص لحوم به نام اصالت و عدم تزکیه. خب اینجا تکلیف معلوم. حالا برمیگرده سر اصل هم که اساسا به طور کلی حتی در جایی که ما اصالت الهلم داریم، نمیتونیم اصالت الهل جاری کنیم. حتی اگر قائل به حرمت مخالفت قطعیه هم بشیم، اصلا این سخن که ما در اطراف علم اجمالی بتونیم اصل جاری کنیم غلطه. یعنی چه؟ ما بیاییم بگیم علم اجمالی داریم به نجاست احد الانائین، یا ظرف اول یا ظرف دوم، یکی رو من بر میدارم میخورم استکالاً علا اصالت الهل، این حرف حرف غلطه. اصلا در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه. شما به چه مناسبت میگید ما علم اجمالی داریم به نجاست احد ما؟ حواستان اینجاست یا نه؟ یکی رو میداریم کنار، اون دیگری رو به اعتماد اصل مرتکب میشیم. اصلا این هر غلطه. ما جایی که اصل داشته باشیم، اصلا جایی که علم اجمالی داشته باشیم، اصلا اصل جاری نمیشه. ببینید، و امکان هازل کلام، هازل کلام یعنی چی؟ یعنی جریان و اصالت الهل مخدوشن فی هازل مقام ایزن. هازل کلام یعنی ارتکاب احده ما در جایی که اصالت الهل هم داریم مخدوشه. این دیگه ببینید بحثی که به اصول برمیگرده، اونجا باید تفصیلن بحثش، وقت ما رو میگیره اینجا. لکن القول بهی، یعنی به ارتکاب احده ما فی المشتبهین، ممکنون هنا، هنا یعنی در جایی که اصل در هر دو طرف حلیت بشه، به خلاف ما نحن فیه. ما نحن فیه چیه؟ اشتباه المذکابل میته. لما ذکرنا، به خاطر اصل عدم تذکیه. میگه حالا ما اصل این مبنا رو میذاریم در جای خودش بحث میکنیم، اصل این سخن و حرفم مخدوشه، اما اجمالا اینه، صرف نظر از اون اشکال در ما نحن فیه این مبنا به درد نمیخوره به خاطر اصل عدم تزکیه. پس هم اشاره به فرق بین ما نحن فیه با جایی که اصل حلیت در هر دو جاری میشه. حالا چیز مهمی، حالا چرا مخدوشه؟ ببینید در جای خودش در اصول ایشون بحث کردن که اگر بخواد، من فقط اشارتاً میگم در اطراف علم اجمالی اصل جاری بشه، اینجا تناقض صدر و زین لازم میاد. وقت اینو هم در مورد به اصطلاح استصحاب اومدن بحث کردن، هم در مورد غیر استصحاب که دیگه حالا وارد اون بحثا نمیشه. حالا برگردیم به اصل بحث. بحث این بود بیع المشتبه بالمزکا، میته مشتبه به مزکا مرحوم شیخ فرمودن حرام. همه صور رو هم گفتن، گفتیم صور مختلفی داره، یکی از صور و تفصیلاتی که بعضی ها دادن اینه، گفتن درسته فروختن لحم میته مشتبه به مزکا به مسلمان جائز نیست، اما به مستحلین، به کفار، به اونایی که حلال میدونن خوردن این گوش را، اشکالی نداره. اما شیخ نظرش این بود مطلقا حرام. اونایی که اومدن این تفصیل رو دادن به دو تا روایت تمسک کردن. اونایی که گفتن میشه این میته مشتبه به مزکا را به کفار فروخت، روایت صحیحه حلبی، حسنه حلبی، دو تا روایت. اذا اختلط المزکا بالمیته بی ام من یستهل المیته، اگر اینا با هم مشتبه شدن به کی؟ به کسی که مستحله چیه؟ فروخته میشه. خب این روایت رو مرحوم شیخ سه تا اشکال بهش کردن، اشکالاتون رو امروز هم عرض کردن. اما مرحوم علامه برای این دو تا روایت یه توجیه دیگری اومده کرده. مرحوم علامه گفته این در واقع بیع اصطلاحی نمیخواد بگه، نمیخواد به ما مجوز معامله با کافر رو بده که شما میتونی این گوشت مزکا رو به اون بفروشی. این اصلا بیع نیست، این شکل بیع داره، ظاهرش بیعه، در حقیقت یه راهی رو امام معصوم خواستن باز بکنن که شما مال کافر رو از سنگش در بیاری، منتها رضایت هم توش باشه. این روایت اصلا بی نیست، نمیخواد بگه شما میتونی باشون معامله کنی. توجیه علامه از این روایت اینه که یه جوری راهی باز بشه شما پولای کفار ازشون بگیری، یه راهش هم اینه، استنقاض مال کافر، منتها با رضایت، نری به زور با اسلحه تو خونش یا تو خیابون یقشو بگیری مالشو پولشو از جیبش بزنی. این یه شکل محترمانه پول کفار رو جمع کردنه. نگاه کن بودی، پس اصلا این بیع نیست. به استناد این روایت نمیتونیم بگیم بیع به اینا جائزه. مرحوم شیخ این توجیه رو قبول نداره، میگه خب اگر این باشه، اگر بخوایم حمله بر جواز استنقاض مال کافر بکنیم، در بین مستحلین و کفار یه عده‌ای هن به نام کفار ذمی، قطعا استنقاض مال اونها جائز نیست، چون در روایت داره بی ام من یستحل المیته، این مطلقه، یست مستحل میته اهم از کفار ذمی و کفار غیر ذمی، کفار حربی. این توجیه نسبت به کفار ذمی جائز نیست، این مشکل این توجیه. ببینید و ان العلامه حمل الخبرین یعنی اون صحیحه و حسنه حلبی علا جواز استنقاض مال المستحل للمیته. گفت آقا بحث دهی نیست اصلا، این روایت داره به ما مجوز میده مال کفار را از چنگشون در بیارید، منتها بذالک یعنی به این به اصطلاح وسیله بی به رضا و رضاشون، به زور نرید بگیرید. و فیه ان المستحله قد یکون ممن لا یجوز الاستنقاض منه الا بالاسباب الشرعیه. مستحل گاهی مستحلیست، کافر کافریست که استنقاض مال او مگر به طرق شرعی، معامله، بی، فروش، هبه، سول، نمیدونم همین چیزایی که بین خود مسلمون ها رائجه، لا یجوز الاستنقاض منه الا بالاسباب الشرعیه کذمی. خب این توجیه و این حمل به نظر ایشون باطل. یه توجیهی هم خود شیخ دارن میکنن. خب کسی از شیخ سوال میکنه جناب شیخ شما با این دو صحیحه چی کار میکنی؟ یه ببخشید یه صحیحه و یه حسنه، بالاخره این یه صحیحه هم هست سندش مشکل نداره، دلالت کم روشنه، میگه خیلی هم ظهور بسیار روشنی داره، اذا اختلط المذکا بالمیته بی ام من یستحل المیته. شما به محقق سبزواری و دیگران اشکال کردی، چرا میاد حکم به جواز بی میکنی؟ خلو اشکالی کرد. از یه طرف این توجیه علامه را قبول نکردی، بالاخره خود شما آقای شیخ با این دو روایت چه میکنی؟ توجیه شما چیه؟ ایشون میگه که ما اینجوری توجیه میکنیم، میگیم فروختن میته مزکا، میته مشتبه به مزکا به مستحلین در صورتی جایز است که بایه از فروش این میته قصد اجزایی را بکند که ذروح نیستن. مثلا یه لاشه گوسفنده، حالا این قصاب اومده به زنگ که اینو فرض فرمایید که دو تا لاشه هست، یکی شو معلومه مثلا مردنش به ذبح شرعی نیست، یکیش به ذبح شرعی بوده، هر دام کلاهاشون افتاده، معلوم نیست حالا کدام مثلا اینجوری مرده کدام به ذبح شرعی شد. میگه بیاد اینا رو بفروشه، روایت میخواد بگه این دو تا لاشه گوسفند را بفروشه، اونجا قصدش اون پشم و شاخ و استخوناش باشه، یعنی اون اجزایی که غیر ذروح، یعنی میشه اینا رو فروخت به کفار. این توجیهی که ایشون میکنه. ممکنه کسی سوال کنه خب آقای شیخ خب اگر این باشه چه دایی دارید اختصاص بدید به مستحل میته، به کفار؟ خب به مسلمون هم به همین قصد میشه فروخ، مگه نمیشه اجزاء غیر ذروح را، پشم و نمیدونم استخون و فلان این چیزایی که روح نداره رو حتی از میته به مسلمان فروخ؟ غیر ذروحش که عیبی نداره، چه وجهی دارد که اختصاص به مستحل میته میده؟ شیخ میگه علت این که ما اختصاص دادیم مشتری را به مستحل برای اینی که کافر و مستحل میته علاوه بر اون ناخون و شاخ و پشم و استخوان دایی نسبت به خود لحمم داره، اما مسلمون این دایی رو نداره. برای اینه که ما اختصاص مثلا یا روایت اختصاص داده به مشتری کافر. البته خود این حمل و توجیه مرحوم شیخ هم خالی از تکلف نیست. ببینید و یمکن حملهما، حمل این دو روایت، علی صورت قصد البایع المسلم اجزاء التي لا تحلها الحیات، لا تحلها الحیات. حمل کنیم این دو تا روایت را بر اون صورتی که بایع مسلمان قصد بکند از معامله و بیع این مشتبه اون اجزایی را که حیات درش حلول نداره، من صوفه و شعر و العظم و نحوه ها، این داره اینا رو میفروشه. خب اینم اشکال نداره. اینجا یه انقلتیست، انقلت مقدر که شیخ دارن اونو پاسخ میدن. انقلت چیه؟ اگر مراد اینه، انقلت مقدر اینه، بنویسید. اگر مراد اینه پس چرا مشتری را اختصاص داد به مستحل و کافر؟ این اجزا قابل فروختن به مسلمان هم هست. اینجا شیخ داره جواب میده، این پاسخ شیخه. و تخصیص المشتری بالمستحل، علت این که فقط مشتری را کافر قرار دادن یا فقط کافر را مشتری قرار دادن، لأن الدائی له علی الاشتراء اللعن ایزن، برای اینکه دائی برای مستحل بر اشتراء به غیر از صوف و شعر و عظم گوشتم هست، و چون این خبری دایی باشه چه تأثیری داره؟ پول بیشتری نصیبش میده. اگه مسلمونه بخواد بیاد پول بده، داره چهار تا استخون و پشم و اینا چرا پول میده؟ یه چیز ناچی. اما اون مستحل میته علاوه بر این پول بیشتری میده، چون اون نسبت به گوشتش هم نظر داره. خب باز یه سؤال دیگه پیدا میشه، حتما به ذهن شما میاد که خب همین پول اضافه‌ای که داره مشتری میده، همین که شما به عنوان دعایی دارید ذکر میکنید که بالاخره اون بای فقط قصدش این اجزاه گوشت و اینا نیست، مسلمونه، این فقط داره میگه من هدا این پشم و این چیزا رو میفروشم، اما قصد مشتری که این نیست. مشتری گویه یه مقداری هم داره بابت لحن پول میده، خود این موجب فساده، چون بالاخره بخشی از پول داره در مقابل لحن قرار میگیره. می‌فرماد نه، این موجب فساد بی نیست، چون عقد فقط برای اینا واقع شده. حالا اون دعاییه، ببینید اینا رو حالا بعداً هم فرق می‌کنه که عقد بر چی واقع بشه. یه چیزایی دعاییه بر عقدن، یه چیزایی جزء عقدن و عقد بر اونا واقع میشه. حالا آن اینجا عقد بر عزم و لح به عزم و شعر و اینها واقع شده، گفته بعثو که هاذ العزم و شعر و صوف، اونم گفته قبل. حالا درست خریدار دائیش گوشته، اما دائی جزء معامله سرایت نمی کنه به خود عقد و بخواد عقد و فاسد کنه. ولا یوجب ذالک، ذالک یعنی چی؟ یعنی این که مستحل علاوه بر از مشعر دائی بر لحن هم دارد، ها این لا یوجب فساد البی ما لم یقع العقد علیه، مادامی که عقد بر لحم واقع نشد. حالا این دایی باشه ولی چون عقد بر لحم واقع نشده این مشکلی ایجاد نمی کنه. خب ببینید، تا اینجا بحث ما در مورد خود میته بود، یعنی یه حیوانیست مرده به غیر ذبح شرعی و به غیر تزکیه. حالا بحث در عرض بزرگ شما اجزاء میته است. یعنی چی اجزاء میته؟ قدیما ظاهرن یا رسم بوده این گوسفندا که چاق و چله می شدن دنبه هاشون زیاد می شد، این دنبه ها رو می بریدن، این چربی ها و این دنبه هایی که پشترشون آویزون بود می بریدن. اون بریدن اونا لطمه ای به گوسفند و اون حیوان نمی زن، برای حیات اون مشکل ایجاد نمی کرد. البته حالا من نمی دونم مشکل ایجاد می کنه یا نه، ولی ظاهرش اینه که اینجور نیست که باعث مثلا مردن اونا می شد. خب آیا این جزئی که از حیوان زنده جدا میشه، این دنبه‌ای که حیوان در حال حیات دنبه‌ش رو می‌برن، این دنبه آیا میتست یا نه؟ آیا به اینا میشه منتفع شد یا نه؟ در این که اینا میتن تردیدی نیست، این میته بالاخره مثل اینه که شما یه پای گوسفندو ببری، یه رونشو ببری، و یه رونشو وقتی همینجوری ببری مسلم میته. این دنبش هم که ببری بندازی کنار میشه میته. اما بحث اینه که حالا این آیا قابل انتفاع هست یا نیست، ازش میشه نفع برد یا نه، حکمش چیه؟ در نجاستش بحثی نیست، اما آیا قابل انتفاع هست یا نیست؟ یه روایتی داریم، در این روایت حضرت فرمودن بله قابل انتفاع است، ولی خرید و فروش نشه، ذوبش هم نکنید برای حالا روغن و نمیدونم اینها. این چیکار باید بکنیم؟ این روایت بالاخره قاعدش اینه که این میکر انتفاع به او جایز نباید بشه، بیعش هم نباید جایز بشه. اما وفی مستطرفات سرائر انجام البدنتی صاحب الرضا علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون له القنم یقطع من علیاتها و هی احیا. یه یا مرد یه کسی گوسفند داره، گله داره، این در حالی که اینو زندن این مثلا دنبهاشون رو میبره، ایت له ان ینتفع بها؟ قال حضرت فرمودن نعم، یهیبها و یسرجبها، ذوبش کنه و برای چراغ ازش استفاده کنه، برای نور گرفتن روغن چراغ میتونه بریزه تو چراغ ازش استفاده کنه. اما ولا یأکلها ولا یبیعها، نمیتونه بخوره و نمیتونه اون را بفروشه. و سوز حق الکفایه العمل بها تبعا لما حکاه الشهید عن العلامه. باز محقق سبزواری نسبت به این روایت یه توجیهی داشتن، عرض به حضور شما، به تبع شهید که اونم از علامه فی بعض اقواله این رو گفتن. اما حالا چه بکنیم؟ این روایت آیا قابل قبول یا نه؟ و روایت شازده ذکرن هلی، هلی یعنی ابن ادریس هلی نه علامه، چون اینجا هر وقت میگن هلی منظور ابن ادریسه، علامه رو به اسم خودش نام میبرن. بعد ایراده ها، بعد ایراده ها نه یعنی بعد اشکال به روایت ها، بعد نقل ها، این ایراده ها ای بعد نقل ها، گفته انها من نوادر الاخبار، این از روایت نادره است. بل اجماع منعقد علی تحریم المیته، در حالی که ما اجماع داریم بر تحریم میته، و تصرف فیها علی کل حال الا اکل حال المستر. اصلا این روایت شاذ از نوادر اخباره، باید بذاریم کنار. حالا ببینیم نظر شیخ راجع به این روایت چیه،
و ایشون میگن ما این روایت رو بکنیم که وقت گذاشته برای فردا شد. اون بحث اول بالاخره یه خورده وقت ما رو گرفت و